ده بلکه بگن یعنی غربی، اندیشه پرداز که بخوان اشاره بکنن حتما غربیه. حالا بعضی خود قدیم تر میرن از افلاطون شروع میکنن، ولی اکثر هم میبینیم استدلال ها کانت اینطوری گفت، دکارت هم اینطوری گفت، نیچه هم اونجوری گفت، فرانسیس بیکن هم این ریختی گفت،
به شدت به شدت.
ولی شما یک دونه نمیشنوید که بگی فرانفیلسوف چینی اینطوری گفت،
بله
فرانفیلسوف هندی اینطوری گفت، فرانفیلسوف ایرانی اینطوری گفت. و حالا در بین روشنفکر هامون کتاب خونده هامون شما بپرسیم ببین آقا افکار سنجی بکنیم و مرخیام که کاری بود یا روایات قشنگی گفته راجب اینکه صفا کن این دم گذرهاست. اون وقت بعد با پوزگر حرف زدن، با پوزها حرف زدن. یکی هم بعضی خودی بیشتر بدونن میگن که ریاضیدان بود و فرمول دو جمعی های جبر رو درست کرد از این حرف. ولی آیا میدونن که این که فیلسوفان برجسته این بخش از جهان بوده؟
بله.
آیا اصلا از فیلسوفان پیش از اسلام ایرانی خبر دارن؟
اصلا رباعیات خیام رو بخونن،
اصلا
رباعیات خیام رو بخونه میفهمه فلسفه یعنی چی. اگر خیام میگه بینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دنی که زندگانی این است. اون فقط فکر میکنه که خیام صبح شب از این کارا میکرده.
بله.
یعنی بیخیالی و بیتفاوتی و اصلا نمیدونه که اون از کجا و چگونه نحوه زندگی داره صحبت میکنه.
دقیقا مشکلی که من دارم انگوش میذارم روش اینه که هر چی که از اون طرف اومده باشه
خوبه،
اصلا قابل استناد فقط اونجا
متدولوژی
که گفتیم یعنی مانو قهر بود.
دقیقا
اصلا خود متدولوژی اصلا مانو قهر بود. به خود یکی از متفکران خوب ایرانی نوشته بود که چرا وقتی که انتقاد از غربی ها کرده بود چرا در غرب مربطه مخاطبم روشنفکر ایرانی است، در اون نوشته بود که چرا در غرب وقتی میگن فیلسوف مشخصا یعنی غربی.
بله.
ولی اگر یه فیلسوف شرقی بود جلوش می‌نویسن که فیلسوف شرقی، فیلسوف هندی.
بله.
حتما اون رو باید بنویسن.
بله کاملا
و جمله قیاس قشنگی کرده بود و موسات اگر تصفیه می کرد اون صدای اصلاش خودش یه موسیقی با ارزش بود.
بله.
وقتی یه موسیقی کلاسیک یعنی مشخصا باخ و شوپن موسات بتوفن هستن. ولی آیا موسیقیدانان بزرگ در بخش دیگر جهان که تمدنهاشون به شدت دیرینه‌تر از این طرفه و درخشانتر از این طرف بوده آیا اونجا هیچ کس نبوده؟ مناظره یک کسی دوستی یوتیوب فرستاده بود اونجا را از رادیو دوستی ما به صدا ایران برگزار بوده با سه نفر که یکیش این با کلام و دو نفر هم گویا نقطه مقابل بودن که یکی شوهانی بود
از معممین نه رئیس جمهور روحانی.
استدلالش اینه که برای اینکه اون دو طرف رو بتونه بکوبه میگه که اصلا از شما سوال میکنم اصل تفکیک قوا رو کی آورده، کی اختراع کرده، مگر اینکه این از غرب اومده؟ راست میگه اصل تفکیک قوا از غرب اومده. ولی هم دارم بگم که خیلی چیزا هم از غرب اومده. دومی که آیا واقعا در این تمدن‌هایی که در وقت‌هایی در ایران و زمان‌های درازتر در چین صدها سال چندین قرن روی پاش بوده در تمامیت کامل زندگی کرده و آثار برجسته‌ای از تمدن از خودش به جا گذاشته آیا واقعا اونجا کسی عقلش به این مسائل نمی‌رسیده؟ قدر خیلی کار کرده. آفریقایی ها هر بار از کجا شناختن؟ با تفکیک قوا شناختن یا که
با تشخیص اصلی
یا آدم های محترم در مزرعهشون دارن کار میکنن، ناگهان یک تد سفید تفنگ به دست میرسیدن، اینها رو محاصره میکردن، دستگیر میکردن، میبردن برای بازار بعد فروشها. وقت ایرانی متاسفانه زیادی محو شده در غرب کتاب مینویسه و در اون کتاب مینویسه که از هنرهای انگلیسی ها که اینا ماشین بخار درست کردن، نساجی رو پیشرفت دادن، از جمله اینا موفق شدن در یک سال 5 میلیون برده رو در بازارهای جهانی جابجا کنن.
بله.
قولی میگه که یعنی 5 میلیون تن مثلا پنبه، 5 میلیون متر مثلا پارچه رو جابجا کرد.
بله. از نظر او کار بزرگ کردن یعنی همین.
بله.
یعنی انسان رو برده کردن و جابجا کردن.
حالا در رابطه با توافق برگردم به توافق، این نکته رو خیلی من شاید در آینده بیشتر بحث کنیم که این زمین‌های رشد چنین بیماری‌های اجتماعی در غرب کجاست؟
بله، به شدت. به شدت اتفاقاً چیزی بود که می‌خواستم روش تاکید کنم.
بله.
ازتون بخوام که روش دو نکته، یکی اثر تبلیغات و یکی همین ریشه‌های این نوع بی اخلاقی و اندیشه فاشیستی و غیره است.
من خوشبختانه مدت هاست در رابطه دارم کار میکنم و انشاءالله در برنامه های آینده بیشتر بپردازیم
حتما
و ببینیم که چرا این اتفاق میفته، اینها چگونه رشد میکنن و هیچ اصلا آسمان این کشورها به زمین نمیخورن.
بله.
اصلا در افکار سنجی آقا رأی بالا میاره به خاطر اینکه مهاجر ستیزی کرده، خیلی با خوش بودن.
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
کاندیده ها الان در رابطه این مربوطه به توافقم هست، الان شما نگاه کنید این 15-16 تا کاندیدا در اگه یادمون باشه 4 سال پیش و 8 سال پیش مسئله مهمشون مخالفت با برنامه لایحه بیمه اوباما بود. حالا الان مسئله اصلیشون اینه که من چگونه خواهم جنگ. چرا؟ مگه راه های دیگر وجود نداره؟ چنان درباره ایران حرف میزنن؟ یعنی این فریبکاری شریرانه در حدی است که آدم واقعا به قول معروف از تعجب صاف در میاره. یکی از سناتورها این روزا به خاطر فریبی را گفتن به ایران معروف شده، میگه که وزیر خارجه میگه که شما چیکار دارید میکنید؟ این 150 میلیارد دلاری که میخواید به ایران بدید انعام میدید؟ واقعا میگم این کلمه
انعام بله بله بله
روزش میدید به ایران؟
بله. آیا غربیه طریقی خیلی حساب شده و دقیق این رسانه ها و این وسایل خبری تحت فرمان آنچنان مطرح میکنن مثل اینکه این پول آمریکاست داره به ایران میده یا اروپا میده، این پول مردم ایران رو گرفتید اینجا با بهانه تحریم صاحب شدید و مسدود کردید و بلوکه کردید پیش خودتون نگه داشتیم و نداد این پول مردم رو.
اتفاقا وزیر خزانه داری وقتی که ای سوال کردن ناگزیر شد بگه که اولا 150 نیز 50 میلیارده، دوم اینا پول هاییست که ایران نفروخته به خاطر تحریم هایی که ما اعمال کردیم نتونستیم پول نفتش رو بگیره، یه مقدار مال هنده، یه مقدار مال چینه، یه مقدار مال ژاپنه و کشورهای مختلف.
یعنی این پول بدهی اون کشورها
و این پول حدود 50 میلیارد در چندین دهها بانک در سرتاسر جهان هست، حتی در قطر هست، در انگلیس هست، این پولا اونجاست. وقت به جایی که اون سناتور در برابر این توضیح بفهمه که این پول خود اون ملته،
دقیقا
که 2 میلیارد اینجا، 2.5 میلیارد اونجا، 1 خیامه میاد اونجا عشق شده برای چند هزار. این باید و این وزیدارهایی میگفت که اینا باید بدیه هایی که دارن باید بدن. به جایی که به این مسئله توجه بکنه میگه که خب پس این تو پس یعنی این که در سیستم بانکی ما نیست و ما هیچ کنترلی بر این بانک های کشورها نداریم. چگونه است که ما کنترل نداریم؟ چرا نمیتونیم پول ها رو بلوکه بکنیم و در اختیار بگیریم؟ پولی مدتی گرفتن بلوکه کردن و رقم رو ضرب در سه میکنن، سه برابر شده رو میگن انعام داریم میدیم. تفکری که شما توی جلسات پرسش و پاسخ شما میبینید یکیش روحیه جنگ، جنگ طلبی و خونریزی، دوم روحیه خیلی بالای غرور و تحت کم گرفتن ملت های دیگه.
از خود راضیگری بهتره تا غرور بهش به نظر
من. از خود راضی بودن.
بله.
خیلی جالبه میگه که چرا باید گزارش سازمان بین المللی اتمی، آژانس بین المللی اتمی، چرا گزارشش رو که رفته به ایران ما نباید داشته باشیم؟ اون مسئله برمیده میگه که این اصلا پروتکل اون آژانسه که گزارش هاش همه محرمانه است. باز دوباره اصرار که چرا ما نمیدونیم، چرا یه نسخه نباید الان به ما باشه.
مثلا بی اطلاعی هم یکی دیگه است، یکی دیگه از علل این نحوه نگاه دیگه. آدم اگه مطلع باشه به اندازه اطلاعاتش صحبت میکنه، وقتی بی اطلاعه همه چیز رو همینطوری در هم ریخته و مشوش میگه دیگه.
حالا بذار شما بی اطلاع گفتید این رو بگم، در همه موارد شاید اینطوری نباشه. میخوندم
بله در همه موارد
نیست. یه نماینده یهودی حمایت کرد از توافق، این خب خیلی مطرح شده. یه نماینده دیگه ای که معلوم نیست با یهودی یا نه، خودش میگه در مصاحبه میگه من رفتم ایپک با اونا نشستم حرف زدم. ایپکی که 40 میلیون دلار برای یه دونه تبلیغات تلویزیونی گذاشته که ما نباید این توافق رو بپذیریم.
بله.
همین هاست که این درفکار سنجی ها در هم بدید برای کنها 40 میلیون دلار جمعان در رسانه ها مطمئه. این آقا میگه که من رفتم ایپک صحبت کردم و بعدم رفتم کاخ سفید با رئیس جمهور حرف زدم. حالا باید خودی برم چک کنم تصمیم بگیرم. داده این دموکراتی 10 تا نماینده دموکرات تصمیم گرفتن که همه روزا بلند شد برن اسرائیل، اونجا از نزدیک بپرسن، البته منظور خوب بپرسن، ظاهرش اینه اون باطله نظر و نظر اونها رو بدونن، برگردن در عمل پایه های کمپین های بعدیشون رو فراهم بکنن. این مطلبی که دارم میگم از CNN، از فرید زکریا که گناه روشن فکر کورپوریشنیست آمریکا، کورپوکراسی آمریکا، به شدت ژمونیست و سخنگوی روشن فکر ژمونیست آمریکا. این آدم در CNN، خود CNN خیلی فاصله با فاکس نیوز نداره، در اونجا میگه که در یکی از اون برنامه‌های یکشنبه‌اش میگه که در کشورهای دیگه معمولا زیر پل میدن یا زیر میز رد میکنن رشوه رو، ولی در آمریکا از همین خیلی روراست، از همین درهای گردان کنگره میرند و میان و این پول ها پرداخت میشه.
بله.
میخوندم یکی از تحلیلگران میگه که خوبی طبیعی شما میدونیم که همه این نماینده ها قابل خریدند، مهم این است که چی چی رو میخریم. در چنین فضایی نقش پول و دموکراسی که این پول داره میخواد تحقیق بشه و رهبری جهانی که این پول میخواد اعمال بکنه